أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. این سوره را برخی از مفسران، از قدما و متأخرین به نام سوره نعم هم نامیدن، چون از قتاده نقل شده است که این سوره به نام سوره نعم است. حالا یا برای اینکه بعضی از نعمتهای مهم الهی در این سوره مطرح شد، یا چون از آفرینش انعام و پرورش انعام و امثال اینها در این سوره سخن به بیان آمده. مطلب دوم این است که برخی بین نبی و ولی علیه السلام این فرق را گذاشتن که بر نبی فرشته نازل می شود ولی بر ولی نازل نمی شود، به او الهام می شود. این سخن را ابو حامد غزالی گفته است، ولی مورد نقد بعضی از اهل معرفت قرار گرفت که فرق نبی و ولی در نزول و عدم نزول فرشته نیست، در اون ما ینزلو به هست، بر هر دو فرشته نازل می شود، منتها بر نبی نازل می شود، اصل وحی و نبوت و احکام الهی را به او ابلاغ می کند و بر ولی نازل می شود که به او می گوید از نبی پیروی بکن. معانی اینها را هم به ولی می آموزاند، تلقینشون میکند، الهامشون میکند. بنابراین فرق نبی و ولی در نزول و عدم نزول فرشته نیست، بلکه در ما ینزل به هست. در روایات ما البته بین نبی، رسول، محدث، ولی اینها فرق گذاشته که مرحوم کلینی رضوان الله علیه اون روایات نقل کرده که بعضی از اینها فرشته را میبینند و میشناسند، بعضی میبینند نمیشناسند، بعضی اصلا فرشته را نمیبینند، صدای او را میشنوند و مانند. متن بعدی آن است که در این فتقون که انه لا اله الا انا فتقون، برخی ها گفتن فتقونه یعنی فجعلنی وقایتن لما تخاف، به انسانها که فرشته بر نازل میشود براواسته و به دیگران من راسته گفته می شود که فتقونه خدا بونها فرمود فتقونه، یا در موارد دیگر دارد اتقو الله. اتقو الله یعنی اجعلو الله وقایتن لما تخافون، شما از هر چه می ترسید خدا را وقایه قرار بدید، نه که از خدا بترسید، چون خدا منشأ رحمت و برکت و لطف است. بالمؤمن رؤوف رحیم، او حراسی نداره، او را وقایه قرار بدید. این با حدیث معروف که کلمت لا اله الا الله حسنی هم سازگار است. انسان گاهی متحرک است، سفر بر سر می گیرد، گاهی ساکن است در دژ و قلعه و حسن وارد می شود، حسن را وقایه قرار می دهد به ما یخاف، چه این که جنه و سفر را وقایه قرار میدهد مما یخاف. پس فتق الله یعنی اجعل الله وقایتا لما تخافون، نه از خدا بترسید. البته انسان از عواقب کار خود میترسد. اگر در سوره زمر آمده است هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، صدر اون آیه این است که امن هو قانتون آنا اللین ساکن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، رجا را به رحمت خدا اسناد داد و ترس را از عاقبت کار خود آدم، و یحذر الاخره این آخرت کار خود آدم. ذات حق به سهلا که نور محض است، جمال و جلال صرف است، حراسی ندارد. پس تقوای خدا یعنی خدا را وقایه قرار دادن از هر چی که انسان از او حراسناک است. انا انذر انه لا اله الا انا فاتقون. بله، انذار کنید از شرک،
انذار کنی از ورود به قلعه غیر الهی. به مشرکین میفرماید انذرو که توحید حق است، پس از شرک بترسی و خدا را وقای قرار بدی. او منشأ رحمت و برکت و قدرت است، همون کلمت لا اله الا الله نیست. اگر وارد قلعه توحید شدیم هیچ آسیب و گزندی به ما نمیرسد. عمده آن است که برهان قام می شود بر توحید ربوبی که در پایان این بخش نتیجه می گیرند انما الهکم اله واحد، از توحید ربوبی به توحید عبادی منتقل می شن. سند توحید عبادی توحید ربوبی است. چرا فقط خدا را باید بپرستیم؟ برای اینکه فقط او رب ماست. چرا فقط او رب ماست؟ برای اینکه فقط او خالق است، دیگری خالق نیست. خلقت حد وسط است برای اثبات ربوبیت و ربوبیت حد وسط است برای اثبات الوهیت و معبود بودن. الان میخوان برهان قامو کنن که خلقت آسمان و زمین فقط از ناحیه اوست، دیگری چیزی خلق نکرده، لا بالاستقلال، لا بالمشارکه و لا بالمظاهره. که این بحث انهای چهارگانه قبلا گذشته، سه قسمش مستحیل است و یک قسمش حق است. یعنی غیر خدا به نحو استقلال ذره را نیافرید، لا یملکون من دونه مثقال ذره. غیر خدا شریک خدا نیست در ذره از ذرات آدم و ما لهم فیه ما من شرک. غیر خدا معین و معاون و دستیار و کمک خدا نیست در آفرینش جهان و ما لهم فیه ما من ظهیر. اینا ظهیر باشن، پشتبان باشن، پشتبانه باشن، پشتیبان باشن نیست. میمونه مطلب چهارم که غیر خدا شفیع باشد. بله شفاعت حق است، اما هم ذات اقدس اله باید به شفیع اجازه بدهد، هم اون مشکونده باید مرضی و دین باشه که در بخش دیگر فرمود به دنبال همین ها و لا تنفع شفاعه لا لمن اذن الله به ماننده. اگر ثابت بشود خلقت فقط از ناحیه خداست، ثابت میشود که رب فقط خداست، ثابت میشود که معبود فقط خداست. این هم راه حکمت دارد هم راه جدال. نسبت به دیگران برهان است، نسبت به مشکینی که توحید خالقی را قبول دارن جدال احسن است. می فرماید خلق از سماوات و الارض برحق. منظور از خلقت ارض و سما یعنی مجموعه نظام کیهانی، چون اونجا که مقصود خصوص آسمان و خصوص زمین باشد، ما فیهما ما بینهما و مانند آن مطرح می شود. اونجا که منظور مجموعه نظام سپهری باشد و ما سماوات و ارض، اونجا که خصوص آسمان ها و زمین منظور باشد و بعد سما و اهل سما و من فی سما، زمین و اهل زمین. خب خلق از سماوات و الارض بالحق. بعضی ها خیال کردن این باب بای سببیه است که ذات اقدس اله آسمان و زمین را به سبب حق آفرید. گفتن خدا با سبب کار نمی کند، خودش مسبب اسباب است. شما اگر بگویید به سبب فلان کار کرد، من نقل کلام در اون سبب میتونیم، اون سببی که آفری. پس خدا به سبب چیزی آسمان و زمین را نیافری. قهرن این باب معنای لام است، نه بای سببیه. یعنی خلق از سماوات و الارض للحق. نظیر آیه پایانی سوره زاریات که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اینجا هم خلق از سماوات و الارض للحق که لام لام حکمت است، نه باب بای سببیه. این سخن لا ثواب است برای اینکه باب بای سببیه نیست. اگر گفته شد خدای سبحان این نظام را به نحو احسن آفرید، یعنی به سبب احسن، این با همونطوری که تو بحث قبلی بیان شد از ساختار نظام آفرینی شکایت میکنند. خدای سبحان عالم را به بهترین وجه آفرید، به حق آفرید، ساختارش حق است، نه اینکه به سبب حق آفرید. حق یه چیز دیگری باشد غیر از جهان، و خداوند به سبب اون حق جهان را پیده باشد، جریان اول لا ان یجری الامور الا به اسبابها او تجری الامور الا به اسبابها او یجری الامور به اسبابها، این مال نظام داخلی است نه اصل مجموع. اگر خدای سبحان بخواهد بیماری را درمان کند به نخیر اصل سبب است. سبب یا عادی است میشه همین دارو، یا غیر عادی است کرامت است، دعای ولی خدا به مانندان است. بالاخره با یه سببی بیمار را درمان میکنند. اگر عادت باشد که میشه علم، اگر خارق عادت باشد میشه کرامت. این عبد الله ان یجری الامور او تجری الامور او یجری الامور الا به اسباب. اما کل نظام را خدای سبحان با چی آفرید؟ الان بحث در موجودات داخلی و نسبی نیست که خدای سبحان به کسی روزی میدهد، به زید روزی میدهد، به امر علم میدهد، به بکر قدرت میدهد، به خالد جمال و جلال میدهد. اینا به اسباب درونی است. اما وقتی کل ساختار عالم را شما حساب میکنید که آیه ناظر به آن است، این کل عالم را به چی آفرید؟ بگید به یک سببی. اون بزرگوار خیال کرد که این بابای سببیه است، گفت که خدا که با سبب کار نمی کند، لذا این بای سببیه به معنای لام حکمت است. در حالی که این بابای سببیه نیست، این از ساختار حکایت کردن است. اگر شما گفتید فرون شخص اون کار را به نحو احسن انجام داد، از ساختار این کار دارید حکایت می کنید. عمدان است که الحق و ماهوه، حق مفهومش روشن است یعنی ثابت، باطل هم معناش روشن است. اینا یه چیزای پیچیده نیست، هر کسی معنی حق را میفهمد و معنی باطل هم میفهمد. اما عمده مصداق حق است، تشخیص حق است. حق را گفتن یعنی ثابت، موجود ثابت که لرزان نباشد، در معرض زوال نباشد و آسیب پذیر نباشد، گزندی به او نرسد، این حق است. اگر یه موجودی ساختار داخلیش ناهماهنگ بود، یعنی اجزای او با هم همسان هم نبودن، همتای هم نبودن، همخوان نبودن، این نمیمونه. این جنگ درونی از هم اول شروع شده. اگر دستگاه گوارش انسان با دستگاه قلب انسان، با دستگاه خونرسانی انسان، با پالایش خون انسان هماهنگ نباشه، این اول درگیری به فروپاشی این ساختار بدن است. یه درخت همین طور است، یه انسان همین طور است، یه معدن همین طور است، هر موجودی. پس ساختار درونیش باید هماهنگ باشه. یک، اگر یه موجودی ساخته شد، ساختار درونیش هماهنگ شد، اما سرگردان و شرابر است، معلوم نیست برای چی خلق شده، کجا میخواد بره، پوچ است، اینم باطل است. باید هدفمند باشه. که این چهار امری که در بحث دیروز گذشت و الان تکرار میکنیم همان است. اگر چیزی بی هدف باشد باطل است که فرمود افا حسبتم انما خلقناکم عبسا. اگر انسان همین باشد که با مردن بپوسد نه از پوست به درآید، میشه عبس، میشه پوش، میشه باطل. فرمود ما آسمان و زمین رو باطل خلق کردیم و ما خلقنا الارض و السماء و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. پس اگر یه موجودی بی هدف باشد و فقط ساخته شده باشد برای هیچ و برای پوچ، این کار باطل است. پس حتما باید هدف داشته باشد. حق بودن یک موجود به هدفمندی اوست. این دو. سه، اگر چیزی حق باشد یعنی هدفمند باشد، برای چیزی خلق شده باشد، اما راهی بین او و نیل به هدف نباشد، اینم باطل است. پس یه راهی باید باشد که از او به عنوان صراط مستقیم تعبیر می شود که قد در فهدا از او حکایت بکنند. این الف با ساختار داخلی خوب خلق شد، حق است، باطل نیست. این الف هدف کمالی دارد، باطل نیست، پوچ نیست. بین این الف و هدف صراط مستقیم است، راه است، امکان وصول است، پس پوچ نیست. این سه راهنما و مدیر و مدبر که قائد است، که فرمود ما به دابتن الا هو آخذون به ناسیات ها، که ذات اقدس اله ناسیه هر چیز و هر کسی به دست اوست. یا من هو بیده ناسیتی، همین است. یا من بیده ناسیتی، کسی که پیشانوی من و پیشانوی هر چیزی هم به دست اوست، او راه نمایی میکند. البته انسان مختار است، میتواند از قیادت ذات اقدس اله تشریعاً بیرون برود، گرچه تکوینن محال است. خب این میشه حق. ذات اقدس اله از این امور چهارگانه قدم به قدم در آیات قرآن خبر داد، درباره ساختار داخلی تو سوره مبارکه ملک خبر داده است که فرمود عالم حق است، هیچ بی‌نظمی در ساختار جهان نیست. آیه 3 سوره مبارکه ملک تبارک الذی بیده الملک این است: الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. در آفرینش آسمان و زمین تفاوت نیست. تفاوت یعنی یه چیزی حلقاتی داشته باشه، اجزایی داشته باشه، ذراتی داشته باشه، بعضی از این ذرات سر جاش نیست، فوت شده. خب اگر یه حلقه فوت شده، این حلقه مفقوده باعث فروپاشی نظام دیگه. فرمود هیچ، یعنی هیچ فوتی در عالم نیست، همه چی سر جا خودشونه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتن، که حلقه مفقوده باشه، یه ذره مفقود باشه، یه جزئی مفقود باشه، که شما به دنبال گمشدهتون بگردی، هر چی سر جا خودش است. پس فوتی در عالم نیست. اگر فوتی در عالم نیست، خب میشه ساختار داخلی دیگه. بعد بفهمید شما بالاخره اهل تجربه اید، آزمایش کنید ببینید چی کم داره. این معدن اگه بخواد نفت بشه چی کم داره، اگه بخواد گاز بشه چی کم داره، اگه بخواد فرون فرز بشه چی کم داره، بخواد زغال سنگ بشه چی کم داره، چی باید باشه که نداره. شما هر چه بیشتر جورتر میرید ببینید اون منظم تر است. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار پس کنی، هل ترا من خطو فترت شکاف بی نظمی، حلقه مفقوده، جا خالی تو عالم نیست، هر کدوم در جا خودشون هستن. این که فرمود ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، این تحدی مربوط به توحید است. همونطوری که قرآن کریم یه تحدی درباره وحی نبوت دارد، فقط به این که همه تون جمع بشید یا سوره مثل قرآن بیارید ببینید میتونید مثل این بیارید، نمیتونید. اینجا تحدی میکرد، فرمود بگه خوب فحص کنید ببینید یک کمبود میتونید پیدا کنید، نمیگه مثل این بیارید ببینید یک اشکال میتونید بکنید. ما نمیگیم شما جمع بشید یه سنگ خلق بکنید، یه خاک خلق بکنید، این مقدورتون نیست. اما شما همه تون جمع بشید ببینید یه اشکال میتونید بکنید در کیفیت پیدایش خاک، که خاک در خاک بودن این رو لازم داره ولی نداره. یا معدن زغال سنگ اگه اینجور بود بهتر بود. این تحدی قرآن است در باره توحید. فرمود به این که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر، دو بار، سه بار، چهار بار، این در کتاب‌های عقلی می‌خونید میاد معقول ثانی، معقول ثانی یعنی مالیته به اول. شما تو تعبیرات عرفی هم نمیگید این دست دومه، دست دومه یعنی دست اول نیست، حالا ممکن دست صدام و دست دویستم باشه. یه کالایی که اون اجناس کهنه بخر از یک دیگری میخرند و به دیگری میفروشن، ممکن است یه فرش 20 دست 30 دست گشته باشه، میگن دست دومه. یه تعبیری است که ما هم تو عرف داریم، هم اهل اصطلاح معقول دارن، میگن معقول ثانی یا ماده ثانی. معقول ثانی یعنی مالیسه به اول، یعنی اولی نیست نه دومی است. یا ماده ثانی میگن اولی نیست نه دومی است. وقتی گفتن این فرش کهنه دست دوم است یعنی نو نیست، نه یعنی فقط دو دست بشکشته، این طور نیست. اینجا فهمت فرج البصر کرتین، نه یعنی دوبار، یعنی بیش از یک بار. صد بارم که بگید همون مصداق کرتین است، لازم نیست یک بار نگاه کنید، بیش از یک بار نگاه کنید. نه اگر سه بار نگاه کردید اشکال پیدا میکنید، ولی دو بار اگر نگاه کردید اشکال پیدا میکنید. فرج البصر کرتین، دو بار یعنی بیش از یک بار، نه یعنی دوی در قبال سه، بلکه دوی در قبال یک. دو هست یعنی یکی نیست، اولی نیست، حالا ممکنه صدومی باشه. خب فرج البصر هر ترا من خطور سم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر و خاصن و هو حسیر. خب پس در ساختار داخلی هیچ بی‌نظمی نیست، از همه این شما پی به حکمت میبرید، یادم حکیمی رو ساخته دیگه. در بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون هم فرمود به این که اف حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. شما خیال کردید که یاوه و پوچید میمیرید و میپوسید، یا میمیرید از پوست به در میایید، تازه اول میلادتونه، اول هجرتتونه. عبس نیست این دو. اگر عبس بود باطل بود، چون عبس نیست پس حق است. بین شما و بین اون هدف راه مستقیم است و انهازا صراط مستقیم است. منتها این صراط مستقیم صراط مکانت است و نه مکان. یه وقت هستی کسی میخواد حرم مشرف بشه، مکه و مدینه بره، محل کارش بره، این مسیر مسیر مکانی است. یه وقتی میخواد عادل بشه، عاقل بشه، عالم بشه، این مسیر مسیر مکانت است. این باید در درون خود سیر کند، نه در سطح زمین. سطح زمین کجا میخواد بره عدل پیدا کنه، علم پیدا کنه، اون رو مقدمه کار است. اون که تو سوره مبارکه مائده گذشت این بود که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. این علیکم از فعله، یعنی الزمو. اینجا تکون نخوری، مگر نمیخواد عالم بشی، مگر نمیخواد عاقل بشی، اینجا تکون نخوری. علیکم الزمو انفسکم، ترجاتون باشی. بیرون نگاه نکنید ببینید چی تهیه کنید، درون نگاه کن ببینید چی نداری فراهم بکن. همینجا باشه تکون نخور. این مسیر مسیر مکانت است و نه مکان. تو دلت حرکت کن. خب یه کسی که عبرت میگیرد از جهل به علم عبور میکند، از ظلم به عدل عبور میکند، از نقص به کمال عبور میکند، از جهالت به عقل عبور میکند، از عالم بودن به اعلم شدن عبور میکند، این میگن عبرت. فاعتبر یا اولو الابصار. اگه کسی عبور نکرده خب تماشاچی نظامه، او اهل عبرت نیست. عبرت هم باید در مسیر دل عبور بکند. این صراط مستقیم تو دل آدمه. یه وقت هست میگن خبر بهای طریقه. خب طریق است، خبر زراره طریق است که مثلا قاعده لاتعاد رو میگوید، یا وجوب صراط خوف رو میگوید، صراط آیات رو میگوید، این در زلزله مارنده. این طریقه یعنی چی؟ یعنی یه راهی است که انسان باید اون راه را تطرق کنه، یا طریقه است یعنی باید عمل بکنه. اگر خبر واحد طریقه است، قول بیان طریقه است، یعنی یا اعتقاد است یا اخلاق است یا عمل بالاخره دیگه. پس همه اینا در حوزه انسانیت خود انسان است و این صراط مستقیم است و این تب گرایش داره. پس بین متحرک و بین هدف راه هم هست و مرگم و معنای تخلل عدم بین متحرکی که غافله هم بین هدف نیست که این متحرک معدوم بشه بعد سر از هدف در بیاره. این که حرکت نشود، حرکت یه سیر مستمر است از آغاز تا انجام. انسان که میمیرد معدوم نمیشود که بین این سالک متحرک و بین اون هدفش عدم متخلل باشد، این طور نیست، بلکه این راه را مستقیم ادامه میدهد، دارد حرکت بکند. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدها فملاقی. اگر تخلل عدم بود باطل بود، اگر پوچی بود باطل بود. پس حق است، یعنی صراط مستقیم است. چهارم، این راهنما هم دارد، قائد هم دارد. یک کمی که آدم اطاعت بکند بقیه رو میبرد. اینکه ما از خدای سبحان میخواییم اهدنا الصراط المستقیم، با این که هدایت کرده است، خودش فرمود شما چند قدم بیایید من جا بالحسنه فله و اشرم سالا، یه قدم شما بیایید من ده قدم شما نمیبرم. این من جا بالحسنه تنها مربوط به ثواب یوم القیامه نیست، تو دنیا هم همینطوره. ای کسی من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فبود فستن و یسره للیسرا، فبود من یومن بالله ها یهد قلبه. شما یه قدم بیا من دلتو هدایت میکنم. این که بینید بعضی ها طبعا مائل به فضیلتن، علاقه دارن به علوم الهی، علاقه دارن به عمل صالح. اینه علاقه که امر ادمی نیست، یک خود به خودم پیدا نمیشه، دو شانس و اتفاق هم که پوچ و باطل است، پس کسی این علاقه را انداخته دیگه، همون کار ماست. همون اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و حول الیسرا. اون که حالا انسان کامل معصوم است مثل اهل بیت علیهم السلام، وجود مبارک پیغمبر، علیه السلام فبود به این که و نیسر و کر لیسرا، ما تو را برای خصلت یسرا و عاقبت یسرا آماده کردیم، با آسانی این کار را انجام میدی. خب بنابرای این میشه حق. اگر یکی از اینها نبود میشد باطل. گاهی میفرماد به این که عبث در کار نیست، گاهی فرماد که بطلان در کار نیست، گاهی فرماد ساختار داخلی حقه، گاهی فرماد راه حقه، گاهی فرماد هدف حقه، گاهی فرماد راهنما که قاعده است حقه. حق که معناش روشن شد، باطل هم معناش روشن میشود. اونگاه استدلال از توحید خالقی به توحید ربوبی تو آیات بعد روشن میشه و اون با دو تا حد وسط است، و این است که ربوبیت یا عین خلقت است یا به خلقت برمیگردد. خدا رب است یعنی چی؟ چون رب مضاعف است، ناقص نیست، این با مشدد است. ربیه یا ربوه اونا ناقص وابی و یایی است، اما رب ناقص وابی یا یایی نیست، این مضاعف است، این باش مشدده. رب به تدبیر برمیگردد، البته لازمش تربیت است، لازمش مربی بودن است. خدا رب است، مدبر است، مالک است. مالک است یعنی چی کار بکنه؟ یعنی کمالات رو عطا میکند، میپرورانه. خب در خالقیت به اصطلاح کانه تامه با آدم میدن، یعنی اصل درخت رو ایجاد میکنه، این حبه و هسته رو ایجاد میکنه. در پرورش و ربوبیت این حبه و هسته کانه ناقصه میدن، او را می رویانن، کمیت میدن، کیفیت میدن، طعم میدن، مزه میدن و ماننده. ربوبیت به اعطای کانه ناقصه برمیگردد که کمالی را به یک شیء موجود عطا میکند. اگر ربوبیت به کانه ناقصه برمیگردد، این هم یه رحمه خلقت است، یعنی این کمال را خلق میکند. خب علم رو خلق میکند، به آدم عطا میکند، در انسان خلق میکند، این کمال رو خلق میکند، این قدرت رو خلق میکند. پس هر ربوبیت خلقت است و خالقم اوست، پس رب اوست. این یه برهان. و ثانیاً کسی میتواند جهان را بپروراند که آفریده باشد. اگر ربوبیت به خلقت بر نگردد، لازمه خلقت است، مستلزم خلقت است. کسی میتواند گیاه را بپروراند که از کنه او باخبر باشد، این از ساختار داخلی او باخبر باشد، از هدف او باخبر باشد، از راهی که او را به هدف میرساند باخبر باشد تا او را بتواند بپروراند. الا ولا بود، رب کسیست که این امور را آفریده باشد. حالا البته تفصیلش تو بحثهای بعدی خواهد آمد، ولی فعلا از خلقت آسمان و زمین به هر میخوان کم کم نتیجه بگیرن به اینکه رب آسمان و زمین اوست. چون رب آسمان و زمین اوست، معبود آسمانی ها و زمینی ها اوست که مرحله ثالثه از بحث است. اگر ما بخوایم توحید ثابت بکنیم بله، اما توحید خالق را، اما از این توحید بخوایم به توحید ربوبی و الهی پی ببریم که محور اصلی این سوره به سایر سوره مکی است، همون دو تا حد وسط است. یعنی چون خدا خالق است پس او رب است، و چون خدا رب است پس او معبود است، و غیر از او رو نمیشه عبادت کرد. حالا او رو تو آیات بعدی تفصیل میدن. در سوره مبارکه بقره ساختار برهان از اینجا شروع شد. آیه 21 به بعد سوره مبارکه بقره این بود: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. او رب است، چرا؟ برای اینکه او خالق است. خلقکم، شما را آفرید. والذین من قبلکم، نیاکان شما را هم او آفریدن. اینطور نیست که نیاکان شما را خلق کرده باشند. تو اون بخش هم ملاحظه فرمودید که در سوره مبارکه اذا وقع ذات اقدس اله به پدران و مادران خطاب میکنه، اتابوت مبادا شما خیال کنید خالقی از والدین غیر از امنا کار دیگر ساخته نیست. افرعیتم ما تمنون، کار والدین نقل المنیه من موضع الی موضع آخر از همین، این که آفرینش نیست. افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقون و ام نحن الخالقون، شما شما که خبر ندارید این یه قطره آب چی میشه که کی زنده میشه که حرکت بکنه و بشه صورت در بیاد که. مبادا پدر و مادر خود را خالق بدارن، اینا ممنین و نه خالق. فرمود شما و گذشتگانتون را ذات اقدس اله آفرید لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. اول از زمین شروع کرده بعد از خلقت انسان، بعد به آسمان، بعد به اون چه که از آسمان میبارد و اون چه از زمین میروید یاد کرده است. این نظم برهانی سوره مبارکه بقره، اما در اینجا تقریبا به عکس است. اول از آسمان شروع کرده بعد به زمین رسیده. فرمود به این که خلق السماوات والارض بالحق، اونجا اول از زمین شروع کرده بعد به آسمان رسیده، در قوس صعود بالاخره پایین با. از اون چی که به حس ما نزدیکتر از شروع کرده، اما اینجا از آسمان شروع کرده. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشركون. خلق الانسان من نطفه، اونجا اول انسان ذکر کرده، اینجا به سر بعد ذکر میکنند. این که فرمود انسان را از نطفه خلق کرده، این انسان معروف و مشهود است، نه انسان اولی و نه انسانی که به کرامه آفریده شدن. وجود بارک است آدم، وجود بارک است عیسی سلام الله علیه ما، چون برخلاف عادت خلق شدن، از اونها سخنی در اینجا به میون نیامده. در سوره مبارکه فصلت دارد به این که زمین را تنظیم شد، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها. در بخش دیگر دارد که والارض بعد ذلك دهاها. حالا چه مقداری از زمین را اول خلق کرد، چه مقداری از زمین را بعد دوباره به خلقت زمین پرداخت تا هماهنگ تر بشه، از مجموع این دو طایفه آیات برمی آید که فرمود والارض خلقها في يومين در سوره فصلت، ثم استوى الى السماء وهي دخان. بعد در سوره مبارکه دخان و آیات دیگر اونجا بود والارض بعد ذلک دهاها، که ده والارض بعد از آفرینش بخشی از آسمان است. خب فرمود خلق الانسان من نطفه، وجود مبارک است آدم، وجود مبارک است عیسی، اینا مستثنا هستند چون خلق غیر عادی اند و کرامت. فرمود انسان را از نطفه آفرید فاذا هو خصیم مبین. این خصیم صفت مبالغه است، تقریبا به وزن صفت مشبه است اما معنی مبالغه دارد. این پرحرفی میکنه، منطق است، خیلی جدال میکنه، هم با دیگران جدال میکنه هم با ما جدال میکنه. گاهی با ذات اقدس اله، با دستورات الهی و با احکام الهی به جدال برمیخیزد، نظیر اون چه در پایان سوره مبارکه یاسین آمده است. در پایان سوره مبارکه یاسین به این صورت است، آیه 77 سوره مبارکه یاسین است: اولا یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، که خصیم مبالغه است، پرخصومت است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. این خود چه فراموش کرده؟ حالا استخوانی رو از قبرستان گرفته آورده که این استخوانی که حالا پوک شده به صورت خاکستر در آمده، از مرمیم را کی می آفرینه؟ خب وقتی که هیچ نبود ذات اقدس اله آفری، دوباره ذات اقدس اله اون قدرت دارد که رو محال تحولی برگردارد. قول یوهی هلدی انشاها اول مره بهوه بکل خلقین علیم. این خصیم مبین بودن انسان است راجع به این. اما اون سؤالی که مربوط به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، البته ذات اقدس اله برابر الله اعلم و حیث یجعل رسالته، هم از استعداد و لیاقت و طهارت درونی افراد با خبر است، هم با خبر است که این استعداد و لیاقت را اینها با حسن اختیار در مسیر صحیح به کار می‌گیرند. نظیر بلعم باور و سامری و اینا نیستن که استعدادشون را در راه باطل به کار بگیرن. اونا هم استعدادا خوب داشتن، نبوغ خوب داشتن، از کرامتی هم که خدا به اونها داده بود برخوردار بودن. این مطلبی که گاهی ممکن سوال بشه که قرآن کریم به روش عقلی حرف میزنه یا نه؟ بله به روش عقلی حرف میزنه، منتها عقل را نباید عطیه بشری دانست عقل یه حجت الهی، سرمایه الهی، فطرت الهی است که ذات اقدس اله داده. خدای سبحان با همه مشرکان و ملحدان و مخالفان دین استدلال میکند، خب اونها رو با برهان عقلی استدلال میکند، اونها که هنوز نقل نپذیرفتن. باید موادیش عقلی باشه، موادش عقلی باشه، سوارش عقلی باشه، مثل داستان اذان دیگه پیش از این تستدیم. الحمدلله.